اومده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
اومده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم در سایه عمل کردن به اون نکات یک زندگی سراسر اخلاق مدار رو برای خودمون، جامعهمون و اطرافیانمون بسازیم. استحضار دارید چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص زبان و آسیب‌های زبان برای ما صحبت می‌کنند. تو برنامه گذشته زخم زبان رو برای ما مطرح کردند، یک نکته بسیار 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 مهم رو یادآوری کردند. حسب روایات اهل بیت علیهم السلام زخم زبان شاید به ظاهر دیده نشه، شاید خیلی ها اصلا توجه هم بهش نکنن، ولی اثری که میذاره، جایی که از خودش میذاره و اون عواقبی که براش هست به مراتب سخت‌تر از اثر زخم شمشیره. حتی تو روایت هم داشتن که زخم شمشیر یا زخم سلاح شاید به مرور خوب بشه، اما زخم زبان هیچ وقت تو دل یک مؤمن خوب نمیشه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
حاجی در خصوص فحاشی، فحش، زخم زبان، سرزنش، نکوهش گفتیم، ادامه همون بحث یا عنوان جدیدی رو می‌خواید؟
عنوان جدیدی رو خدمتتون هستم.
در خدمت شما هستم.
هر صحبت که قصد دارم درباره تعییر، تعییر، خردگیری خدمتتون عرض کنم. در واقع یکی دیگه از رذایل زبانی به حساب میاد. بفرمایید اشکال تراشی. دارم تعریف می‌کنم.
بله.
اشکال تراشی، خردگیری، مچگیری، گیر دادن خلاف اخلاق، گیر دادن خلاف شرع. منظور ما اشکال گرفتن‌های علمی و حقوقی و حتی خردگیری‌های اخلاقی منظور ما نیست. عرض کردم ما قصد داریم یکی از رذیلت‌های زبانی رو، یعنی یکی دیگه از رذیلت‌های زبانی رو خدمت شما عرض کنم. اینجا مثلا کسی رو استخدام کردیم، نیروی ماست یا باش قرارداد بستیم که کاری و محصولی رو برامون تولید کنه. اگه کارش به جا باشه و کار تمیزی رو برامون انجام بده و باز با این حال بهش گیر بدیم، از جمله به بهانه این که کمتر حساب کنه، این گیر دادن ها خلاف اخلاق به حساب.
خلاف اخلاق.
بله. ما دقیقا اینجا باش کار داریم. پس منظور ما خردگیری خلاف اخلاق و خلاف شرع.
بیشتر دنبال اون آسیبی هستیم که طرف دنبال عیب تراشیه، عیب سازیه،
اشکال تراشی. بله. حالا بریم جلوتر، بیشتر خودشو نشون میده. خب لذا کسی نقطه ضعفی داشته باشه یا نداشته باشه، ما حق نداریم ازش، از فکرش، از کارش، از زندگی فردی و شخصی و خانوادگیش خورده بگیریم. اینات بفهمی چه عرض میکنم، به خصوص وقتی که باهاش هیچ ارتباطی نداریم، یعنی ارتباط کاری از جمله نداریم، یا قصد امر به معروف و نهی از منکر نداریم. یعنی اگر ارتباط کاری داشته باشیم یا قصد امر به معروف و نهی از منکر هم داشته باشیم، نباید به نیت تعیر و مچگیری باشه. چرا؟ چون اساساً امر به معروف و نهی از منکر خردگیری نیست، رذیلت نیست، یک فضیلت،
یک واجب
آفرین. چون امر به معروف و نهی از منکر یک عمل دینی به حساب میاد و فرض اینه که این عمل دینی از رذایل اخلاقی و تخلفات اخلاقی مبراست.
بله.
همین که آلوده بشه به تعییر، تعییر، خردگیری، اشکال تراشی، یکی دیگه باید که سالمه بیاد ما رو امر به معروف و نهی از منکر کن. تعییر فامیل با شماتت و سرزنش. تکرار میکنم منظور ما خردگیریه که خلاف عقل باشه، خلاف اخلاق باشه، بفرمایید خلاف شر. عرض کردم خلاف عقل چون محاله که عقل از عقل خورده بگیره.
بله،
یعنی عقل از خودش که مشکلی نمی کنه. اساساً یه کار بیرون از عقله، یعنی یه انحراف از عقل به حساب میاد، یه کار افراطیه، یه تندرویه، یک تخریب، بفرمایید تضعیف جبهه حق و توحید.
درسته.
خب فرض کنیم اگر همه پیامبران که نماد و ظهور عقل کل به حساب میان در دوره خودشون، در حوزرج خودشون، اندازه خودشون، اگر همه پیامبران در یک زمان با هم بودن، با هم هیچ مشکلی نداشت.
بله.
و اهل اشکال تراشی نبودن. چرا؟ چون همه عقل بودن. اشکال تراشی، تغییر، خردگیری، مشکلی کار عقل
نیست.
به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، یه عبارتی دارن از صحیفه امام جلد 13 198 صفحه براتون میخونم، یکی دو سطره. این را من مکرر گفتم، اگر همه انبیا جمع بشوند در تهران و بخواهند دخالت در امور بکنن، هیچ با هم اختلاف پیدا
نمی کنن.
امکان ندارد. برای چه؟ برای اینکه آنها نفس خودشان را کشته بودند و مبدأ خلاف نفس انسان است. مبدأ همه خلاف هایی که پیدا می شود. نفرمودید؟
بله.
پس عقل از عقل و عقول از هم تغییر و تغییر ندارن. بله. اساسا عقول از دیگران هم خورده نمی گیرن و مشکلی نمی کنن چون خلاف عقله. پس تغییر مشکلی کار عقل و عقلا نیست. من اگه با یه حسابدار، عنایت بفرمایید چه عرض می کنم، من اگر با یه حسابدار یا با حسابداریش مشکل داشته باشم، به نظر شما باید به جدول ضرب که عمل عقلیه گیر بدم؟
من گیر میدم آجا.
به جدول ضرب؟
بله دیگه، به خاطر هم اشکالم پوشیده بشه.
خب من با فتوا مشکل دارم مثلا، خب چیکار به فقه دارم؟ چیکار به امام صادق سلام الله علیه دارم؟ عنایت بفرمایید. امکان نداره عقل به جنگ با عقل و عقلا بره.
بله.
امکان نداره با خیال و حسی که اگه در مرتبه خودش خلاف شریعت نباشه، محاله که عقل باش مشکل داشته باشه. حتما یه حبوطی در تلقیات من اتفاق افتاده، در فکر من، دل من یه اتفاقی افتاده که مقابل عقل میستم و دارم به عقل گیر میدم و از عقل خورده میگیرم، اشکال تراشی میکنم. انا عنایت بفرمایید، اگر کسی از متن شریعت اشکال تراشی کنه، در واقع در از آقا رسول الله که عقل محض و عقل اول این کار رو میکنه.
بله.
یه سری به عقل خودمون
بزنیم.
دور نیست، دیر نیست، به نفع خودمونه. در مرتبه خیال و حس هم همینطوره. با بعضی از شخصیت ها و نسخه پیچیدن ها مثلا من مشکل دارم، با بعضی از پزشکا مثلا کسی مشکل داره. خب چی کار به علوم طبیعی و مشاهده ای داره؟ چیکار به پیشرفت‌های علوم پزشکی داره؟ عنایت بفرمایید، با اون شخص مشکل داره، با تشخیصش، با نسخه پیچیدنش. من با بعضی از هنرمندان یا با بعضی از هنرها، مثلا مجسمه‌سازی، نقاشی، موسیقی، خط، اشعار مثلا مشکل دارم. خب چیکار به موطن هنر که خیاله دارم؟ اون که یه مرتبه انسانیه، که اگر ورداریم مرتبه خیال رو از انسان، که یک رج آجر رو از اون بنای انسانیت برداشتیم، که من با یه شعر مشکل دارم، با یه مجسمه مشکل دارم، با یه هنر مشکل دارم، با یه هنرمند مشکل دارم، چیکار به مرتبه خیال دارم که حقیقت انسان رو تشکیل میده؟ عنایت بفرمایید، جز مراتب وجودی انسان به حساب میاد. با خیال مشکل دارم، با شعر مشکل دارم، خب باش تلقی من. چی کار به شخص و شخصیت و حافظ دارم؟ عنایت فرمودی چه ارز میکنم؟ بیاد پایین تر تو مرتبه حس، با بعضی از ادراکات حسی جزئی، با دیدنها مثلا مشکل داره. به چشم چی کار داره؟ به ادراک حسی و بینایی چی کار داره؟ عنایت فرمودی چرز میکنم اینا که نعمت خداست و حقایقیه در مرتبه خودش. میخوام عرض کنم بعضی وقتها تلقیاتی داریم که اون تلقیات ما باعث میشه که مقابل بعضی از حقایق و مراتب حقیقی و وجودی میستیم و حتی شریعت. عنایت بفرمایید که شریعت نسخه نوشتاری عقل کامل بالفعل آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه به حساب میاد، در شأن عقل نیست که به این خردگیری ها مبتلا بشه. شاید خیال کنیم بعضی از خردگیری ها چه اشکالی داره، شاید بگیم کسی عیب داره، جای خردگیری داره، ولی در شأن عقل نیست که مبتلا به خردگیری بشه. خردگیری مال مرتبه نفسه. عنایت بفرمایید نه شریعت نه سفره و مأدبه آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه. خب اشکال تراشی انواعی داره دیگه، اشکال تراشی از اشخاص، مشکلی از گروه ها، یا مشکلی گروه ها از هم، خردگیری خانواده ها از هم، مثلا گیر دادن های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، سلیقه‌ای که فراوان ذهن ها منتقل میشه الان، اونم از نوع خلاف اخلاق، اونم از نوع خلاف شر. به عنوان نمونه عرض میکنم خردگیری و مشکلی های غیر علمی و غیر اخلاقی جناح‌های سیاسی از هم با تندروی به قصد تخریب هم، حالا چپ راست، سالها با این روش باعث تشویش آرامش و اذهان عموم شد. از بس که به هم گیر میدن که اگر انبیا که عقول محضن به تعبیر امام راحل همه در تهران بودن اینقدر به هم نمی پریدن، مشکل نداشتن. مشکل مال ماست که خیال می کنیم در مرتبه عقل داریم این داستان رو و این مسائل رو مطرح می کنیم. منظورم از هر سبت که جناح‌های سیاسی اونایی نیستن که سرشون به خدمت گرم بوده و گرم هست، منظورم اینایی هستن که به اسم مردم به جناح مقابل گیر میدن و از هم مچگیری میکنن، با اینکه خروجی خردگیریاشون علیه مردم و منافع مردم در میاد، باز متاسفانه به این تخلف غیر اخلاقی و غیر علمیشون ادامه میدن. کاش بعضی همون با کمی کرنش در مقابل فرمان خدای متعال و تسمو به حبل الله وفاق قرآنی ولا تفرقو، به وفاق قرآنی تن میدادیم. تکرار میکنم حقیقتا مقفول سالها به زمین مانده، به وفاق قرآنی تن میدادیم، دل میدادیم و باعث این همه مشکلات و ناآرامی های اجتماعی در زمینه ها و موضوعات مختلف نمیشدیم. خب عرض آخرم، پس ما قصد داریم درباره عنوان تأهیل و تعیر که تو گزاره‌های روایی اومده و به عنوان یکی از رذیلت‌های زبانی صحبت کنیم. بله. چی معنا کردم؟ اشکال تراشی، خردگیری، مشکیری، گیر دادن‌ها و گیر دادن‌های خلاف اخلاق و خلاف شر منظور ماست. ممکنه بعضی جاها بعضی از این کلمات تو نگاهشون فرق داشته باشه، ولی ما آوردیم ذیل این عنوانی که تو گزاره‌های روایی بود داریم ازش صحبت میکنیم و به عنوان یک رذیلت زبانی مطرح میکنیم. ولی از عناوینیه که به قصد ما مربوطه. عنایت بفرمایید از جمله کلیدواژه‌هاییه که باز به قصد و نیت ما برمیگرده. حالا گیر دادن اسمشو بذارید یا مچگیری، ما اومدیم گفتیم ذیل این رذیلت اخلاقی از این کلیدواژه‌ها استفاده کردیم. بازم منظور ما یک تخلف اخلاقیه.
اگر مواجه شدم با یک عیبی، حالا به هر ترتیبی متوجه شدم یا خودمون عیب رو، اگه اینجا اومدم پی دارم مثلا چرا چرا میکنم، این میشه گیر دادن، یا اگه بخوام خدای نکرده از این استفاده کنم بر علیه اون آدم میشه مچگیری.
خب نه، هر دوتاش الان اگه شما میگید به هر اونجایی هم که ورود میکنید خودتون متوجه شدید ورود میکنید به آثارش هم التفات دارید.
خب من بیشتر دنبال امیال خودم هستم.
در هر صورت خلاف اخلاق به حساب میاد.
بله
اینکه آره، اونجا میگم که به آثارش توجه داری، چه بسا به روحیه یا اون فرد لطمه بخوره، صدمه بخوره.
بله تو گیر دادن ها اینطوری هست.
پس حالا ما تو آثارش میگیم، یا جلوتر شاید بعضی جاها شفافتر بگیم که باعث اذیت طرف مقابل میشه.
بله بله،
ما مجازیم به هر اسمی کلمات رو تغییر بدیم، یه جا بگیم خردگیری، یه جا بگیم مچگیری، ولی با این حال همچنان پیگیر اون اذیتمون باشیم. آیا مجازیم؟
نه.
قاعدتا مجاز نیستیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. میگه برنامه‌های گذشته با دقت گوش کنیم، یک عنوان مهم، یک عنوان کلی به نام تعییر و تعییر هست. حواستون باشه زیر این عنوان تعییر عناوین مختلفی هست که به تناسب نیتی که آدم‌ها دارن تو رفتارهاشون خودشونشون میده. تعییر یه جایی گیر دادن‌های بیمورد میشه، گیر دادن‌های خلاف اخلاق میشه، یه جایی مشکل تراشی میشه، یه جایی مچگیری میشه، یه جایی خردگیری میشه. حواستون باشه، قراره که انشالله این برنامه و برنامه‌های آینده که در خصوص تعییر استاد فلاح برای ما صحبت می‌کنن، تفاوت‌ها، جایگاه‌ها رو متوجه بشیم و این رذیله رو هم مثل سایر رذایل اگه خدای نکرده در درونمون و وجودمون هست رفع و برطرف کنیم. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 6037995449.
شماره کارت 6037995449999
و شناسه دستوری 112-1 مربع
و شناسه دستوری 112-1 مربع
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
استانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. الذین آتینا الکتاب یتلونه حق تلاوته
زلال جان
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوقیم پاسخن خالق، نشستیم قرآن را باز کردیم، اونو سوره بقره و جزء 2 و آیه 235 با هم بشنویم.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم.
این آیه شیوه رفتن مردا سراغ زنای بیوه. به هر حال میگه که یکی از مسائل اجتماعی و مهم اینه که تو جامعه زنان بیوهی هستن. این زنان بیوه رو چند تا طرح من میگم شما نظر بده. یکی که بگیم که هر که بیوه شد تا آخر عمر بیشوهر بمونه، بسوزد و بسازد. این دین فطری این اجازه نمیده. نیاز به همسر یک نیاز فطریست. بگیم هر که شوهرش مرد تا آخر عمر بسوزد و بسازد، این دین فطری این اجازه نمیده. دو، بگیم آزاد گناه بکنن، اسلام اجازه نمیده. چه باید کرد؟ بنابراین این که بعضیا فکر میکنن اگر خواسته باشن به شوهرشون وفادار باشن با تا آخر عمر ازدواج نکنه، میگه حالا که شوهرم از دنیا رفته من وفادارم و فکر کنیم یه کمالیه که وفاداره، اینا نیست. نیاز به همسر یه نیاز طبیعیه و مردم سراغ زنای بیوه میرن، منتها میگه این رقمی سراغ برید. ولا جناح علیکم، گناهی بر شما نیست. به مردم میگه گناه نیست. فیما عرضتم به من خطبت النساء، که به طور کنایه از زنهایی که در حال عده وفات یا عده طلاق غیر رجعی هستن خواستگاری کنید. یعنی زنی که در شوهرش از دنیا رفته تو همون 4 ماه و 10 روز یه کسی خواست سراغ این زن بره، منتها صریحا نره بگه که من میخوام تو رو بگیرمت، چون این هم بازن داغ دیده نمیخوره و یه نوع بیادبیه. میگه یه گوشه بزن، مثلا بگید خب شوهر شما از دنیا رفته، خدا صبرتون بده، انشالله خداوند به نحو جبران خواهد کرد. یا هستن مردانی که مثل شوهر شما باشن، شما رو دوست داشته باشن، نگو من میخوام تو رو بگیرم. خب آخه زن داغدار، زنی که در حال عده هست، عده غیر رجعی. میگه که اگر سراغ زن بیوه رفتید با کنایه بروید، لخ حرف نزنید، بی پرده حرف نزنید. باکی نیست بر شما. فیما عرستم، عرستم یعنی به معنی سخن همراه با تعریض و کنایه، خطبه به معنی خواستگاریه. ارستون بهی من خدمت النساء، یعنی اگر خواستید خواستگاری کنید از زن بیوه با کنایه خواستگاری کنید، یعنی مختزه حال حساب کنید که این زن داغداره، با زن داغدار این رقمیه نباید حرف ده. بعد میفرماد که علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میدونه که شما بالاخره قلقله کتون میشه و یاد زنای بیوه میکنید، تو دلتون میخواد که اون زن رو بگیریدش، خدا میدونه که تو دلت قلقلک هست، منتها خب این قلقلک هم شیوه داره. علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا توعدوهن سرا، حالا که میل داری که اونو بگیریش مخفیانه قراردادی با هم نذارید. لا توعدوهن سرا، با اونها وعده پنهانی برای ازدواج مخفیانه نداشته باشید، قایم مشک بازی نکنید، با کنایه خواستگاری کنید تا بعد عده که تموم شد گفتگوتون گفتگوی معروف باشه. ولا تعظم عقدت النکاح، در هر حال اقدام به عقد ازدواج نکنید، حتی یبلغ الکتاب عجله، تا اینکه مدت عده تموم بشه، 4 ماه و 10 روز تموم بشه یا عده غیر رجعی تموم بشه. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم، بدونید که خدا میدونه چه قلقله که تو روحتونه. فاحذروه، از خدا بترسید، دست به خلاف نزنید و خداوند غفور و حلیمه. نکاتی که از این آیه استفاده میشه، یک، اسلام دین فطریه و انسان فطرتاً میل به ازدواج داره. حالا شوهرش مرده، خدا رحمتش کنه، اما فوت شوهر دلیل نیست که این تا آخر عمر بسوزه. فوت شوهر یک واقعیتی است که پیش آمده، ولی معناش اینه که زن تا آخر عمر بسوزه. چون اسلام دین فطریه و انسان فطرتاً میل به همسر داره، اینو اجازه داده. این یک. متها گفته ارستم، با تعریض، با گوشه خواستگاری کنید، گوشه بزنید، صراحت نگید. چرا؟ برای که عواطف بستگان شوهر را جریحه دار نکنید. خب از این معلوم میشه غرایز و هیجان‌های نفسانی رو در جریان توجه بشه بشید، سرکوب نکنید. بالاخره این غرایز را در جوان‌ها ارشاد کنید، هدایت کنید، از مسیر طبیعی و حلال تأمین بشه. توجه به زمان و حالات داشته باشید. یا پیشنهادی که میخواید بکنید، در طرح پیشنهاداتتون احساس کنید شرایط چه شرایطیه. زن داغداره، فامیل شوهر داغداره، تو وسط داغداری یه خودم بی سلیقگی نکنید، یعنی بی ادبی و بی سلیقگی و گستاخی ممنوع. اگر بدونیم خدا به افکار و کارهای ما آگاهه، یه خورده حریم قائل میشیم، جور دیگه زندگی میکنیم. سفارش به تقوا خیلی در مثال زن شوهر اصرار شده. این خلاصه آداب خواستگاری، ادب در خواستگاری زنان بیوه و داغدار در حال عده و زنان شوهر مرده که در حال عده وفات هستن. خیلی اسلام دین ظریفیه. شیوه خواستگاری از زن بیوه، شیوه تغذیه نوزاد، ریز مسائل اسلام گفته. خب تا اینجا هم آیه 235 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
جهان روشن به قرآن می توان کرد، بیابان را گلستان می توان کرد، جهان روشن به قرآن می توان کرد، بیابان را گلستان می توان کرد، ز حسن نوبهارش در خزان هست، دل و جان را گل افشان می توان کرد، دل و جان را گل افشان می توان کرد، دل و جان را گل افشان می توان کرد.
هر استان
سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله یا برهان، الله یا برهان.
پویایی.